Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Estaizu billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terza. Allahümme la'an evvela zalimin zalama hakka Muhammedin ve ali Muhammed. وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات استاد گرانقدر در این روز بسیار با عظمت، مختصر بسیار مفید برای شادی روح خانم فاطمه زهرا سلام علیها. خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه انشاءالله این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد و برای شادی روح امام امت از ذریه آن حضرت صلواتی ختم کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب عرض شد که در برنامه های عملی یقظه یک جایگاه خاصی دارد، همه اش صرفا دانستن دستور عمل تربیتی نیست. اون چه عوامل مؤثر در مسیر تربیت هست، یکی از اونها هم یقظه که انسان متوجه باشد از درون یک تحول ایجاد بشود که با همه وجود احساس نیاز حیاتی بکند برای این راه سرنوشت ساز وجود آفرین. و عرض شد که یکی از عوامل مؤثر در یقظه تمرکز و توجه فکر در واقعیت‌هایی هست که هم از واقعیت‌های خود وجودش و واقعیت‌های خارج از وجودش، چه بخواهیم این بحث رو در این کلام حضرت جمع‌بندی بکنیم که انشاءالله خیلی اطاله کلام نباشد. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید اینا لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. برای انسان، برای خدا در برابر انسان، خدا دو تا حجت قرار داده، یه حجت ظاهر و یه حجت باطن. حجت ظاهر همان رسول و انبیا و ائمه علیهم السلام و حجت باطن همان عقل‌های این انسان‌ها. خب حجت یعنی چه؟ حجت در یک مثال بخواهیم جمع کنیم، آن دلیل و دلائلی هست که هیچ احدی به هیچ نحوی به هیچ بهانه‌ای نمیتواند عنوان کند، بهانه تراشی کند بر انجام فعلی که باید انجام ندهد و بر ترک فعلی که انجام بدهد، بر کار خودش چون این دلیل واضح و روشن داشته باشد. مثلا یک دزدی با مهارت زیاد میکوشد که دزدی او رو کسی نبینه، هزار زور برنامه میریزد، 3 ساعتی باشد، تاریکه شبسی باشد، فیوز برق رو خراب کند، نمیتونم قطع بکند، کسی نبیند، چجور فرار کند، چجور نجهبان بذاره، چجور با تیم این کار رو پیش ببرند، همه این برنامه ها رو میریزد که کسی نبیند. خب وقتی ما به او میگوییم کار تو یک کار زشته است، این بگوید من نمیدانستم این کار زشتیه، این هرگز قابل قبول نیست. با همه وجودش این حرفش باطله. چرا؟ میگوین اگر نمیدانستین زشته، چرا این همه برنامه ریختی که کسی نبیند و چرا این کار رو کردید؟ این کار تو بر علیه خودت حجته. تو هرگز نمیتونی بگی من نمیدونستم کار زشتیه. وجدان خودش هم حتی قبول نمی کند. خب اینقدر محکمه، اینقدر واضحه. خب خدای متعال می فرماید ما به انسانها خب عقل دادیم و در درونشون به همه انسانها، هر شخص در مرتبه خودش، و همون مرتبه این حجت بر او هست و بیرون هم انبیا و اوصیا علیهم السلام، تا این که این حجت باطن چون نواقصی دارد، ضعف‌هایی دارد و به مراتب افراد سر متفاوت هست، تکمیل آن و تطبیق آن این با همون قوانین شرع مقدس از طریق انبیا و اوصیا علیهم السلام تا قابل اطمینان باشد، این عقل خودش اون نواقصش و اصلاح و اطمینان دریافت او تا این محکم باشد. از اونجایی که عقل انسان در افراد، نه اون عقل کل، نه اون کلی عقل، در عقل در افراد انسان ها چون درگیر با قوای دیگر هست، قوای وهم، قوای خیال، قوه غضب، قوه شهوات دی، ولذا خود عقل فی نفسه حجت است، اما در درجری اینها در افراد نیاز دارد به همون حجت بیرونی و ظاهری که با تطبیق اون و با تغذیه اون این نواقص رفع بشود. علی حال این بحث عقل یه بحث بسیار طولانی هست. بزرگان درباره این بحث‌های بسیار مهمی رو بیان فرموده اند که اصلا جنس عقل چیه؟ عقل در برابر جهل چه ارتباطی با هم دارن؟ زنجشون چه شکلیه؟ لشکرهای عقل، لشکرهای جهل، حرشت نزولی عقل، حرشت سعودی عقل، رابطه نظام آفرینش در جهان هستی در عالم خلق با عقل، این که حتی موجودات هم به مراتب خودشون از عقل بهرمندن، یعنی چی؟ یه بحث بسیار مهم و مبنایی است. چا چون اطاله کلام می شود ما دیگه به همین مقدار اکتفا می کنیم و اگر عزیزان علاقمند شدند به منابع این عقل مثل کتاب شریف اصول کافی، کتاب عقل و جهل، در اونجا روایات خیلی قابل توجهی هست، کتاب جنود عقل جهل امام رضوان الله علیه، خیلی مطالب اونجا دقیق هست و مطالب بسیار بلندی از مرحوم علامه طباطبایی هست و در کتاب المیزان آیاتی که مربوط به عقل باشن نکات خیلی قابل دقتی هست و مقدماتی از این بحثها رو هم حالا حقیر در یک جلساتی مطالبی به عرض رسونده و در کتاب در سایت ندای پاک فطرت اونجا آمده طی چند جلسه که انشاءالله میشه به اونها مراجعه کرد. فلذا ما این بخش از بحثمون رو در اینجا با این حدیث جمع میکنیم. و اما یکی دیگر از عواملی که در فضای تربیتی و عملی لازم هست که یک فرد آشنا بشد مسئله تسویه است. تسویه در اعمال تربیتی نقش مهمی دارد. تسویه با خلق فرقش چیه؟ در خلق ما اجزای یک شیء رو کنار هم جمع می‌کنیم تا یک شکل و هیئتی و صورتی از اجتماع این اجزا درست می شود، این خلقه. اما در تسویه این اشیا رو، اجزا رو طوری هماهنگ در کنار هم قرار می دیم که این شیء دارای خاصیت می شود. خیلی جالبه. مثلا فرض فرمایید یه مغازه فروشگاهی اجناسش به طور فلعی ریختن تو وسط مغازه، تو قفسه ها مثلا، کسی وارد میشونزا اصلا دلش تنگ میشه، رغبت نمی کنونزا پندگه وایستی قاطی باطی همه این. یه آدم پرذوقی، خیلی هنرمندی، لطیفه روحی، ظریف میاد اینجا همین اشیا رو، همین اجناس رو با تناسبهای رنجهای او، با تناسبهای شکلهای او، به تناسبهای خاصی اینها رو کنار هم میچیند. هیچ چیزی اضافه نکرده اونجا، کم نکرده. ارتباط چینش این اشیا را به هم دیگر در یک هماهنگی خاصی از نگاه رنجش قرار داده. حالا کسی میاد اینجا میده چقدر زیبا است، اینقدر لذت بخش عکس برمیداره، گاهی هستم یک تماشا میکنه، به عکس تماشا میکنه، کیف میکنه. خب اگه چه اتفاق افتاد؟ این زیبایی چی بود؟ زیبایی یکی از چه اجناسی بود که بهش اضافه کردیم ما؟ هیچ اضافه نشده. زیبایی ظهور هماهنگی حساب شده عالمانه و قاعده مند بر یک مبنای از این اشیا در ذوق انسان ظهور و بروز پیدا کرد. یه چیز مادی نیست اونجا. این خاصیتی که ظهور کرد در اثر این تسویه بوده، این هماهنگی به این اشیا بوده. یه تیراهن به اون بزرگی، به اون سنجینی، یه سوزن خیاطی به خودش جذب نمی کنه. یه میله کوچولو آهنی وقتی ما در شرایطی قرار می دیم که مولکول‌های اون نظم پیدا می کند، بلافاصله دارای خاصیت این قوه مغناطیسی الان چی هست؟ چه خود جزء آهن چه نیست؟ این ارتباط با اون قوه چه خاصیتش از ظهور و بروز پیدا کرد؟ این چه ارتباطی با اون؟ در این خصوص بحث مفصل هست و مسئله تسویه اصلا یکی از اصول مثلا یک اصل قرآنی است. در قرآن برای تسویه به خصوص نام برده که بنده به یکی دو آیه اشاره میکنم تا به اصل بحث برسیم. میفرماید سبح اسم ربک الاعلا، وقت توضیح میفرماید الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. توسل به اسم ربی که تسبیح او، که حالا اینا معانی خاص خودشون رو دارن، بگذاریم. آن رب اعلایی که خلق کرد، پس تسویه کرد این خلق را، اون وقت خاصیت پیدا کردیم. اون اندازه گیری و یه حساب کتابی پیدا کرد، هر شیئی در اندازه خودش، پس هدایت کرد، قابلیت هدایت پیدا کرد. این موجوداتی که این همه نظم دارد، انسانها هم میتواند به این نظم نگاه کنه و غرور بیاد که من چه چیز مهمی کشف کردم مثلا در عالم، من این کار رو کردم، من این تولید اختراع رو اکتشاف رو. یه وقت تحت تربیت کتاب و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، این بینش قرآنی رو باز بشود، ببیند درست برعکسه. این عالم چه نظم دقیق فوق العاده حساب شده ای دارد که من به راحتی و با اطمینان میتوانم با یه محاسباتی پیشگویه های چند ده سال بعد رو هم بکنم. این عالم چه نظم فوق‌العاده‌ای دارد. این اتم با این ریزکاریش چه نظم فوق‌العاده‌ای دارد که چنین نقشی در نظام عالم ماده دارد. نه اینکه من آن را کشف کردم، چیز بزرگی کردم، این بر من حجت شد، حجت الهی شد. هر قدر من بر اساس اعتماد این نظم در این ماده، در این خلق، در این آسمان، در این کهکشان، هر مقدار روی اون محاسباتم کارهای بزرگی انجام میدم، به همون اندازه بر علیه خودم حجته. که نمیتوانم بگم که الذی خلق فسوا، یک هماهنگی است. تا این هدایت پیدا کرد بر این اندازه گیری و بر اون، ما یه آلیاژ رو میخوام درست بکنیم که خیلی کار خیلی ساده دیگه، فلان عنصر رو یک دهم جرم کم میکنیم و یا زیاد میکنیم در ترکیبش، یک دهم جرم، یک صدم گرم، خب فورا خواص آلیاژ، این قدرت این اختراع کننده نیست، این حجت هست بر اون اختراع کننده که چقدر دقیق و محاسبه شده است این خلق. هماهنگیه. در آیه دیگه میفرماید در خلقت انسان تا میرسه به انزا که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فکعو له ساجدین. این پس زمانی که ما این انسان رو، این بشر رو، اجزایش رو خواستیم خلق بکنیم، و اون رو تسویه کردیم. حاضر بحث از بشره ها، یعنی بعد جسمی او، این بعد جسمی او رو ما تسویه کردیم. حالا یک اندیشمندی هر چه بخواد در این بشر تو سلولهایش، اندامهایش، بافتهایش، نقش هر بافتی در ارتباط با همدی هر چه بخواد کشف کنه، همین ها رو حجت است بر او، چه این به برکت تسویه ای است، هماهنگی است بین این سلولها تا این خاصیت رو ظهور کرده، ظهور داده. این و این تسویه اینقدر خاصیتش بالا شده در این سندجر ماده، سند کیلو ماده، تا جایی که قابلیت پیدا کرده با روح من سنخیت پیدا بکنه. از این سیمه های یک لامپ تو انباری پره، از این گازه ها تو کپسول ها پره، تا آسمان فضا پره، اما یک تن سیم تو از کنم انباری حتی خودشم نمیتون نشون بده. وقتی یک سانتی از او رو ما میاریم در یک سیستمی هماهنگ میکنیم، زوری حساب شده دقیق هماهنگ میکنیم، تا قابلیت پیدا میکند، خاصیت پیدا میکند، سنخیت پیدا میکند که با قوه برق بتواند اون مقدار جریان رو در خودش ظهور بده و یک روشنایی که یک منطقه رو مثل روز میخواد بکنه. ببین چه اتفاقی افتاد، یه سانتی سیم به برکت اون نظمی که در اونجا برقرار شد، هماهنگی. این هماهنگی چیز جالبیه که قرآن براش اصلا تأکید دارد. خب از این جنس انسان ها، خب شطور که خیلی جسمش از ما محکمتره، بزرگتره، قویتره، فیل که همینطور، عقاب که هم. خب این چطور شد در مورد بشر قرآن میفرما که به او روح رو دمیدیم؟ چه خاصیتی قبل از این روح، این هماهنگی بین اجزای خلقت او، این چگونه هماهنگی است که تا قابلیت سنخیت پیدا کرده با ارتباط با دریافت روح؟ حالا بگذاریم، ما بحثمون تو اون شاهد مثال برای خود تسویه هست. می‌فرماید در یه آیه دیگر: الذی خلقک فسواک فعدلک. قبل این آیه هست که خیلی مفصل که ای انسان، چه چیز تو را فریبت داد، مغرور کرد در محضر آن اللهی که تو را خلق کرد، فسواک فعدلک. فقط خلق نبودی تو، فقط مخلوق نیستی، بلکه تو رو تسویه کرد و از این تسویه در یک اعتدال خاصی تو رو قرار داد. بحث اعتدال، بحث عدل، بحث مهمی است که انشاءالله در جای خودش باید باز بشه، چون مسئله اعتدال گاهی اشتباهاً حد وسط معنا می شد، تساوی معنا می شود. ای بسا تساوی های که این ظلم باشد، ای بسا حد وسطی که این ظلم باشد. عدالت و اعتدال برای خودش از نگاه قرآنی اهل بیت علیه السلام یک مبنای محکم منحصر به فرد خودش رو دارد. اگر اعتدال از اونجا شروع نشه، اصلا اعتدال به وجود نمیتونه بیاد در زندگی انسان تا در جامعه. عدالت امکان نداره به وجود بیاد، باید از اونجا شروع بشه که قرآن فرموده. اون چی هست؟ فسواک فعدلک. ما تو رو زوری آفریدیم، در تو قوایی قرار دادیم، این قوا رو در اون انسان کامل که مصداق کامل انسان هست و انسان بر اون اساس، یه هماهنگی در گواهی او وجود دارد. این هم یه بحث خیلی جالبی است، چون مختصر اشاره عیب نداره که تا برسیم به دستور عملها بایستی تصفیه باشد. یعنی چه؟ این مقدماتی است برای اون معنا که این اهمیتش باز بشود. خب بالاخره انسان بفرمایید یا بفرمایید مجموعه قوایی که در او حکومت میکنه، در وجود او انسان قوای متعدده ای دارد که مرحوم نراقی در معراج سعاده این را در اوائل معراج سعاده یه خورده باز شده. اگر سه مطلب خیلی خلاصه اونجا باز شده، ولی بسیار عمیق و جالب. قوای مختلفی، خود عقل خودش قوه، خود وهم قوه غضب، قوه شهوت، هر کدوم این قوا در درون وجود انسان که در درگیری خاصی هستند، هر کدوم به حکومت از این قوا برسه، بقیه قوا و به ترتیب مغز انسان از مراکز فرماندهی به ترتیب به مراکز اعصاب و به حکومت او به عضلات، به اعضا، با اون سیستمی که خدا در تصویر قرار داده، تحت آن حکومت قرار خواهد گرفت. هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. اگر در بین این قوا قوه عقل فرماندهی کرد، این قوا هرچه در جای خودشه، عدالت اونجا برقرار میشد. اونگاه از این انسان بر اساس عدالت اعتدال قوا، اعضای او هر فعلی ازش صادر میشه اون عدالت رو ظهور میده و از اونجا به جامعه سرریز میشود. و اگر اونجا قوه عقل حکومت نکنه، غیر قوه عقل هر قوه اونجا بر اون قوای در وجود انسان حکومت بکند، دیگر راه عدالت قطع شد. وقت ظلم، انواع و اقسام ظلم، اگر شهوت حکومت میکنه یه جور ظلمه ها، غضب حکومت میکنه یه جور ظلمه ها، هر کدوم دوباره شاخه های خودشو داره که حالا دیگه از نابنده بگذرم. و در یه آیه دیگه میفرماید و نفس و ما سواها، قسم به نفس و آنچه او رو تسویه کرد. پس جایگاه تسویه چقدر جایگاه مهمی است. در مضمون مولا علی علیه السلام می‌فرماید غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه. غایت عدل، اگر ما صحبت از عدالت می‌کنیم، به دنبال عدالت هستیم، منهای تربیت انسان با اون اعتدالی که در کتاب و سنت آمده امکان نیست، بلکه خود عدالت هم گاهی ابزار می شود برای ظلمی. تا ما به قرآن و عدالت بر نجشتیم، محال است مشکلی حل بشود. انقلاب، امامین انقلاب، مبانی انقلاب، همه تأکید بر این نکته دارند. چون یه بحثی است که خیلی واضح صحیفه نور رو کسی بره دقیق بررسی مطالبه کنه تا انقلاب رو بشناسد، فرماشات حضرت آقا رو دقیق کسی بررسی بکنه تا انقلاب رو بشناسد. و هدف انقلاب یه هدفی بسیار والا از این حرفه های فرعی و کوچک و تربیت انسان یک اصل هست، از اول همین طور بوده و یه چیز بسیار مهمی است. علی حال دستور عملها بایستی به صورت تسویه باشد. عرایض مزم کنم یواش یواش. مثلا یک کسی ممکن است 20 تا 30 تا شب و روز اعمال مستحبی انجام بده. شاید نتیجهش این باشه که من سه آدم مقدسی هستم، حتی یک دعای روز رو ترک نکردم، حتی یک وعده زیارت عاشورا تعطیل نکردم، حتی نمیدونم الی آخر دیگه همیشه اهل خیر هستم، همیشه چنین پر زندگی از اعمال خوب. اما این اعمال فلعیه، به هم قاطی باطی شده، هر طور شده، تصفیه ندارد، لذا خاصیت رشد هم ندارد. بزرگان تربیتی نفس یکی از هنرهای مهمشون این است که، یعنی این هنر قرآن اهل بیت علیهم السلام که بزرگان با اون توجه خاص دارند و از اون این درس رو یاد میگیرند، اینه که دستور عملها رو طوری ممکن است انسان 4 تا عمل مستحبی انجام بده، نه 38 تا، 50 تا، 20 تا، 4 تا. اما این 4 تا دستور عمل نسبت به هم هماهنگی داشته باشد، یک ارتباط تسویه‌ای داشته باشد. آقا ببین این شخص رو چجور رشد میده، داره خاصیت شد دیگه. اینطور نیست که ما همیش خودمون رو درب داغون بکنیم، یه پرحزم کارهایی که ای بسا آخرش هم عضو بیاد و بعض غرورها بیاد. چقدر این کار تسویه دارد، چه هماهنگی داره بین هم دیگر تا دارای خاصیت رشد باشد. و اون که انسان در مسیر رشد قرار گرفت، تربیت شروع شد. پس بین تربیت نفس و تزکیه نفس و هماهنگی اعمال یک رابطه است که این هم در نوبه خود بسیار مهم است در مسائل دستور عمل ها. سن تقریبا وقت تمام شد، من دیگه قصد داشتم این تصویر در برنامه ها رو عرض بکنم که حالا وقت تمام شد، انشالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.